بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث استصحاب فرد مردد به یه معنا اون چی که اساس بحث بود و نظریه مختار رو بیان کردیم، اما عرض کردیم که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه یه نکاتی و انقساماتی در این استصحاب فرد مردد دارن که حالا برای این که یه مقداری ذهن آقایون مأنوس بشه و توجه داشته باشن به اونچه که ایشون فرمودن، حالا نه همه اون مطالب، به بعضی از رؤوسش من یه اشاره میکنم. اولین نکته این است که ایشون در تعریف استصحاب فرد مردد یک توسعه ای دادن. تا به حال اون چی که ما گفتیم بر اساس اون چی که مرحوم محقق اصفهانی و دیگران ذکر کردن، گفتیم مراد از استصحاب فرد مردد این است که خود فرد برای ما استصحاب بشه، مستصحب فرد باشه با وصف تردید، و در نتیجه ما آثار فردیت رو بار بکنیم. ایشون می‌فرمایند یه مقداری توسعه میدیم، میگیم در استصحاب فرد مردد یک موردش این است که ما آثار فرد رو به وسیله استصحاب خود فرد جاری بکنیم، واقع فرد را مستصحب قرار بدیم. یکی از این دوتا واقعش که قبلا عرض کردیم خود مرحوم محقق اصفهانی می فرماین محل نزاع در احد و همای مصداقیه. این عبارت از مرحوم اصفهانی رو مکرر گفتیم و در ذهن شریفتون بمانه که اگر ما بخوایم یکی از این دوتا مصداقن منتها با وصف تردید استصحاب بکنیم که به تعبیر ایشون میشه واقع فرد، این یک مورده. بعد میفرماین که ما اگر بیاییم جامع بین الفردین را استصحاب بکنیم به هدف تنجیز آثار الفرد، اینم داخل در استصحاب فرد مردده. یعنی ما اگر عنوان جامع اجمالی بینهما، منتها عنوان جامع رو اگر به قصد ترتب آثار جامع بار کنیم از محل بحث خارجه، اما عنوان جامع را استصحاب بکنیم به هدف این که اثر فرد را ما منجز بکنیم، اثر فرد را بار بکنیم، در حقیقت میخوان بفرماین ملاک در استصحاب فرد مردد تنجیز آثار فرده. اعم از این که مستصحب ما واقع الفرد باشه یا مستصحب ما عنوان جامع باشه. خب این یکی از نکاتی است که ایشون در اینجا مطرح کردند. و شاید علتش هم این باشه که دیدن مرحوم محقق عراقی بحث رو آوردن روی جامعه انتزاعی، روی بیان مرحوم عراقی دیدن این توسعه وجود داره، در حالی که ما عرض کردیم همون تعبیر مرحوم اصفهانی تعبیر دقیقه که ما در استصحاب فرد مردد اساساً کاری به جامعه، کاری به عنوان اجمالی، کاری به مفهوم احدهما نداریم. ما احدهمای مصداقی را باید مستصحب قرار بدیم و آثار او رو بار بکنیم. این یک نکته. چی؟ عرض کردم این نیست، یعنی ایشون روی این که دیدن مرحوم عراقی عنوان جامعه رو آوردن مطرح کردن اینو فرمودن، در حالی که محل بحث این نیست. ما اصلا کاری به عنوان جامعه نداریم. حالا اشکال مثبت بودنشون رو کار نداریم، میخوایم بگیم از نظر بحثی نباید بیاد، یعنی در تعریف این تعریف درستی نیست. میخوام این عرض بکنم ایشون کلام مرحوم، این حالا به نظر و برداشت منه، کلام مرحوم اصفهانی و عراقی رو همه رو دیدن، آمدن یک تعبیر کلی کردن در استصحاب فرد مردد و در حقیقت یک توسعه‌ای در فرد مردد دادن. خب ما عرض کردیم به نظر ما این درست نیست، باید به خود مرحوم عراقی اشکال رو وارد بکنیم. این یه نکته. نکته دوم، یک مثالی رو مرحوم نائینی در فوائد الاصول برای فرد مردد زده و اون مثال اینه: اگر حیوانی داخل در یک خانه ای بشه و ما بعدن علم اجمالی پیدا کنیم یا جانب شرقی این خانه خراب شده یا جانب غربی این خانه خراب شده، نه اینطور، حیوانی وارد یه خانه ای شده، ما علم اجمالی داریم این حیوان یا قسمت شرقی رفته یا قسمت غربی، و بعدن علم پیدا میکنیم که در قسمت غربی خانه خراب شده. اگر این حیوان قسمت غربی خانه رفته مرده، اگر قسمت شرقی خانه رفته این زنده است و باقیه. نائینی میفرماید شما حالا استصحاب بقا این حیوان را که میخواید بکنید، این استصحاب کلی نیست، چون بحث در یک حیوان معین خارجیه. میفرماید این از قبیل استصحاب فرد مردده. این که ما الان میدونیم حیوانی داخل خانه رفته، یک، نمیدانیم قسمت شرق خانه رفته یا قسمت غرب خانه، این دو، میدانیم قسمت غرب خانه بعد از اینکه حیوان وارد شده منهدم شده، اگه در قسمت غربی بوده حیوان از بین رفته، اگه در قسمت شرقی بوده از بین نرفته. اینجا استصحاب بقا حیوان رو نائینی میفرماید این استصحاب فرد مردد بین طویل و قصیر هست. مرحوم شهید سعد رضوان الله تعالی علیه میفرماید این بسیار عجیب از مرحوم نائینی، اصلا اینجا بحث فرد مردد در کار نیست، بحث در این است که این حیوان باقی یا باقی نیست. استصحاب مستصحب ما یک فرد معینه، اینجا اصلا بحث فرد مردد در کار نیست. بعد می فرماین که لیس استصحاب و کل فردن یکون و منتفیان علا تقدیرن من قبیل استصحاب الفرد مرده. می فرمان گویا مرحوم نائینی خیال کردن اگر یه فردی علا یه تقدیری و علا فرضی منتفی باشه و علا فرض دیگه باقی باشه، این میشه استصحاب فرد مرده. می فرمان این نیست. بعد این رو میگوین استصحاب فرد معینه، تعبیرشون اینه و انما المیزان ان یکون القطع بالانتفاع به نحو القضیه تنجیزیه یا لا به نحو شرطیت تعلیقیه. میزان این است که ما احد الفردین را قطع به انتفاعش داشته باشیم منجزن، نه قطع به انتفاعش داشته باشیم به نحو قضیه شرطیه بگیم اگر اینجا بوده مرده، اگر اونجا بوده زنده است. نه، می‌فرماد احد الفردین به نحو قضیه تنجیزیه است. بگیم آقا یک حدثی واقع شده مردد بین الاکبر و الاصغر، بعد وضو میگیریم. خب اینجا میگیم اگر واقعا این حدث حدث اصغر باشه یقینا و منجزا از بین رفته، نه اینکه بیایم به نحو قضیه شرطیه مطرح بکنیم. و بعد در توضیح دارن که خودتون این رو مراجعه کنید. فقط من بخواستم یک اشاره بکنم به کتاب مباحث الاصول استاد بزرگوار ما آقای حائری، آقای اسد کاظم دام ظلو، مباحث الاصول الجزء الخامس من القسم الثانی صفحه 340، این اشکال رو بر این مثال مرحوم نائینی وارد کرده. عرض کردم دیگه نمیخوایم حالا توضیح بدیم و این رو دنبال بکنیم. عمده مطلبی که میخواییم از مرحوم شهید صدر بگیم، میفرماین که استصحاب این مطلب سومی میشه، استصحاب فرد مردد مناقشاتی دارد که برخی از این مناقشات متوقف بر یک مبنای خاصی نیست و برخی متوقف بر مبنای خاصه. از این قسمت از بحوث نقل میکنیم، جلد ششم بحوث صفحه 244، چون خیلی موجز و مختصر بیان کردن، در مباحث خیلی روشنتر و مفصلتره، یه مختصر اختلافی هم بینشون وجود داره. نظر شریف شهید صدر رضوان الله تعالی علیه این است که استصحاب فرد مردد جاری نیست. می‌فرماد مناقشاتی هست که این مناقشات ذکر می‌کنن مناقشات رو. می‌فرمان اولین مناقشه‌ای که شده همون مناقشه مرحوم اصفهانیه، عدم یقین به حدوث نسبت به فرد مردد. خب یقین به فرد تعلق نداره، یقین به اون عنوان جامع تعلق داره. می‌فرماین این اشکال قابل جوابه. از دو راه این اشکال رو میشه جواب داد. راه اول میفرمان مبنای ما در استصحاب این است که خود حدوث موضوعیت داره، نه یقین به حدوث، برخلاف مشهور که مشهور یقین به حدوث رو میگن و ما هم همین نظر رو داریم که یقین به حدوث لازمه. اما ایشون می‌فرمان ما از روایات استصحاب استفاده کردیم خود حدوث ملاکه، نه یقین به حدوث، و اینجا حدوث هست بالاخره یا این فرده یا اون فرده، هر کدام باشه ما علم اجمالی به حدوث فرد داریم، بلکه نسبت به اصل حدوث علم تفصیلی داریم، اما نمیدونیم کدام یکی از این دوتا فرده. این جواب اول. جواب دوم، میفرمایند یه مبنایی رو مرحوم محقق عراقی داره و اون مبنا این است که در علم اجمالی، علم از جامع، خب در هر علم اجمالی علم متعلق به جامع، به قدر جامع بین الفردین، از جامع عبور می کند و سرایت به افراد می کنه. پس در نتیجه ما جامع رو نمیتونیم جدای از فرد بگیریم. پس اینکه شما حالا اسم مرحوم اصفهانی رو نیاورده ایشون در اینجا، ولی خب مرحوم اصفهانی فرمود ما علم به جامع داریم، علم به فرد نداریم، این رو مبنای خودتونه. اما رو مبنای مرحوم عراقی، علم اجمالی به واقع و به فرد هم از طریق جامع تعلق پیدا میکنه، لذا این اشکال اصفهانی رو قبول نمیکنن. مناقشه دومی که در استصحاب فرد مردد بود، مسئله عدم شک در بقای که مرحوم نائینی فرمود. مرحوم سعد میفرماید که شما مقصودتون از این عدم شک در بقا، آیا استصحاب واقع فرده یک، یا عنوان انتزاعی دو، یا اصلا مراد تعبد به بقاء یقینه؟ سه احتمال رو در اینجا در این اشکال دوم مطرح می کنند. می فرماید اگر در استصحاب فرد مردد ما واقع فرد، یعنی همون مصداق، این واقع یعنی مصداق، اگر همین رو ملاک قرار بدیم، یعنی محط استصحاب احد الفردین به عنوان تفصیلی باشه، می فرمان ما قبول داریم واقع فرد مشکوک البقا نیست، بلکه یا مقتوع البقاست یا مقتوع الارتفاعه. اینجایی که این محدثه به یکی از این دوتا حدث شده، یا اکبر یا اصغر، الان آمده وضوع گرفته. خب اینجا اگر اون حدث اصغر بوده مقتوع الارتفاعه، اگر اکبر بوده مقتوع البقاه، دو طرف داره، یک طرفش قطع به بقاه، یک طرفش قطع به ارتفاعه، شک در بقا دیگه معنا نداره. دو، اگر مراد از مستصحب عنوان انتزاعی باشه، می فرماین همون اشکال مرحوم عراقی رو میگن، عنوان انتزاعی موضوع برای اثر شرعی قرار نمیگیره. سه، اگر مقصود از استصحاب این باشه، شارع میگه همون یقین سابقی که داشتی، من تو را متعبد به بقای این یقین میخوام بکنم. یعنی چی؟ یعنی شما خوب دقت کنید، یه چیز نوعی که حالا اضافه اینجایشون دارن اینه، بگیم آقا قبل از این که ما شک بکنیم، ما علم اجمالی داشتیم به این عنوان انتزاعی احد الفردین، اما حالا که وضوع گرفتیم، بگیم شارع میگه همون یقینی که قبلا داشتیم، همون یقین اجمالی که قبلا داشتیم، همون علم اجمالی که قبلا داشتی، من شارع میگم الان علم اجمالی باقی است تعبدن. یعنی همونطوری که علم اجمالی وجدانی داشتیم، الان با استصحاب چه علم اجمالی داریم؟ علم اجمالی تعبدی. الان درست تو وضو گرفتی یک طرف از بین رفته، ولی الان علم اجمالی تعبدی داری به وسیله استصحاب. خب ایشون میفرماید این علم اشکالش نیست که این علم اجمالی به درد نمیخوره، چون علم اجمالی در صورتی به درد میخوره که نسبت به هر دو طرف علستویه باشه. اینجا نسبت به اون فرد قصیر یا حدث اصغر هیچ اثری ندارد. لذا این اشکالم اینطور ایشون، یعنی در مسئله شک در بقا میفرمان واقع فرد باشه قبول داریم، شک در بقا نیست، عنوان انتزاعی باشه موضوع برای اثر نیست، تعبد به بقاء یقین اجمالی باشه، این اشکالش همین است که بیان کردن. در نتیجه ما باشیم تا اینجای کلام شهید سعد، ایشون هم تقریبا حرف اصفهانی رو رد کردن و حرف کیو پذیرفتن؟ بله حرف نائینی رو، که نائینی فرمود ما در فرد مردد ما شک در بقا نداریم، برخلاف این که ما در تحقیقاتمون حرف اصفهانی رو قبول کردیم و اصلا عرض کردیم مرحوم نائینی بالاخره تصریح کرده، نه منتهی شده، تصریح کرده به این که یقین به حدوث نداریم در فرد مردد. خب دو تا مطلب اضافه دیگه میشون دارن، یکیش اینه میفرمان لوفترزنا جریان الاستصحاب فی احدهم المردد بالعنوان تفصیلی. تا اینجا گفتیم استصحاب در واقع فرد جریان نداره، برای اینکه شکی در بقا نداریم ما. حالا میفرمایند لوفتر از نا، یعنی از اون اشکال قصد نظر کنیم بگیم آقا نسبت به احد و همای مردد بل عنوان تفصیلی، که اینو همش رو جمع کنیم یعنی میشه همون احد و همای مصداقی، یعنی همون واقع فرد، جاش میذاریم واقع فرد. میفرماید اگر اشکال اون قبلی رو بگذاریم کنار و بگیم استصحاب جریان داره، نتیجه چی میشه؟ النتیجه العلم اجمالا به ثبوت احد الاستصحابین فی العنوانین تفصیلیین. خب دو تا فرده، پس علم اجمالی داریم یا در اون فرد استصحابه یا در این فرد استصحابه. بالاخره شما یه حدث اکبر یه حدث اصغر مرددی، الان هم وضو گرفته شده، الان که وضو گرفته شده اگر ما بخوایم استصحاب رو جاری بکنیم نسبت به واقع فرد، علم اجمالی به ثبوت عدل استصحاب این داریم. بعد می‌فرمان این علم اجمالی به درد نمیخوره، چرا؟ برای اینکه یک استصحابش اثر برش مترتب نیست، نسبت به وضو ما قطع به ارتفاع داریم، پس این علم اجمالی هم اینجا به درد نمیخوره. پس ببینید باز یه مطلب اضافه‌ای که ایشون در اینجا آوردن در سایر کلمات نیست، این است که ما اگر از اشکال شک در بقا صرف نظر بکنیم و بگیم استصحاب نسبت به واقع فرد جریان داره، نتیجه این میشه بعد الوضوع علم اجمالی داریم یا به استصحاب حدث اصغر یا حدث اکبر. خب بگیم آقا این علم اجمالی بیاد گریبان ما رو بگیره، هر علم اجمالی منجزه. میفرماید نه، چون یک طرف این علم اجمالی اثر ندارد و اون نسبت به حدث اصغر یا نسبت به فرد قصیر، لذا این علم اجمالی منجزیت نداره. فرض چهارمی رو که بیان میکنن و آخرین فرض در کلام ایشون هست، میفرمان حالا بیاییم بگیم لوفترزنا جریان الاستصحاب در اون عنوان انتزاعی اجمالی. قبلا چی بود اشکال استصحاب در عنوان انتزاعی اجمالی؟ موضوع اثر شرعی نیست. حالا می فرمان از این اشکال غمزه این بکنیم و فرض کنیم که در عنوان اجمالی انتزاعی استصحاب جریان داره. خب می فرماین که باز این استصحاب برای اثبات تنجیز نسبت به این فرد طویل یا حدث اکبر اثر نداره. بالاخره شما الان یک کسی قبلا علم اجمالی داشته یا حدث اکبر بوده یا اصغر، حالا بعد آمده وضوع گرفته، اگر اونایی که میخوان استصحاب فرد مردد بکنن واقع فرد و تکلیف روشن کردیم. عنوان اجمالی حالا میخوایم تکلیفش روشن کنیم. اولی حرفی که زدیم گفتیم عنوان اجمالی موضوع برای اثر شرعی نیست. حالا اگر سلمنا از این اشکال دست برداریم بگیم استصحاب میکنیم اون عنوان جامع، اسمشو بگذارید استصحاب جامع، اون جامع رو استصحاب میکنیم برای اینکه اثر را برای اکبر جاری کنیم و بگیم قسل واجبه. مرحوم شهید سعد قدس سره میفرمایند نه، این نمیتونه این اثر منجزیت برای اثبات اثر این فرد در اینجا اثبات بکنه منجز و منجز او باشه. چرا؟ میفرماید رو دو مبنا مسئله رو باید دنبال بکنیم، یکی رو مسلک اقتضا، یکی رو مسلک علیت. شما میدونید در باب علم اجمالی در این که علم اجمالی آیا مقتضی برای تنجزه یا علت تامه برای تنجز چندین مبناست که دوتاش مبنای معروفه. یک مقتضی است، هم نسبت به موافقت قطعیه هم نسبت به مخالفت قطعیه. دو علت تامه است نسبت به هر دو. خب که ما اینو بحثشو خیلی مفصل کردیم در مباحث علم اجمالی. حالا ثمرش چیه؟ ثمرش این است که گفتیم آقا اگر مقتضی منافاتی با اجرای اصل عملی در بعض از اطراف علم اجمالی نداره. اگر گفتیم علم اجمالی علت تامه است برای تنجز، معناش این است که دیگه اجرای اصل عملی به طور کلی ممنوع. خب میفرمان روی حالا در اینجا بیاییم، ما یه استصحاب جامع آوردیم به میدان، استصحاب جامع عنوان انتزاعی. میگیم آقا اگر گفتیم علم اجمالی به نحو اقتضاست، پس معناش اینه نسبت به حدث اکبر امکان اجرای اصل وجود دارد. الاصل و عدم و حدوث الحدث الاکبر. یا الاصل و شک میکنیم غسل واجبه یا نه، اصل براءت از وجوب غسله. خب اینجا باید چه کار بکنیم؟ اینجا میفرماین که این اصل در این حدث اکبر، الاصل و عدم وجوب القصد یا الاصل و عدم حدوث الاکبر، بر اون استصحاب جامع چی پیدا میکنه؟ حکومت پیدا میکنه. باز تکرار میکنم اینجا بنا گذاشتیم استصحاب جامع بیاد به میدان. اشکالش روش توجه نکنیم که جامع موضوع برای اثر شرعی نیست. آمد به میدان، میگیم یه استصحاب جامع داریم، اما یه استصحاب عدم حدوث حدث اکبر هم داریم. چون رو مبنای اقتضا این اصل در یکی از اطراف جریان داره. استصحاب عدم وجوب قسل رو داریم. میفرماد این اصل ترخیصی فی احد الاطراف بر اون استصحاب جامع حکومت پیدا میکنه، اون رو میذاره کنار. این یه میایم رو مسلک علیت. خب رو مسلک علیت دیگه ما اصل عدم حدوث فرد طویل یا حدث اکبر نداریم، اصالت البراءه وجوب القسل رو نداریم، چون رو علیت دیگه در اطراف علم اجمالی اصل جریان پیدا نمی کنه. می فرمایند که اگر رو آمدیم رو مسلک علیت، بین استصحاب عرض می شود که عدم فرد طویل و استصحاب جامع معارضه میشه. فرمایش ایشو در اینجا اینه: و اما علا مسلک العلیه فلوقوع المعارضه بین استصحاب عدم الفرد الطویل به عنوان تفصیلی و استصحاب الجامع، لان کلا منهما یجری فی عنوان غیر ما یجری فی الاخر. میفرماید خب ما از یه طرف استصحاب جامع رو داریم، از یه طرف استصحاب عدم فرد طویل رو داریم، بینشون معارضه است. تنها اشکالی که اینجا هست الان در ذهن شما آمده همینه که خب رو مسلک علیت ما دیگه استصحاب عدم فرد طویل یا عدم حدوث حدث اکبر رو نداریم، اصلا ما هستیم و استصحاب جامع دیگه مجالی برای معارضه اصلا نیست. حالا اینم مطلب سوم عرض کردم، خیلی نمیخوام وارد بحثای ایشون بشم. این بحث فرد مردد دو هفته طول کشید، یه مقدار آقایونم شاید خسته کرد، اما خب لازم بود، مخصوصا اون مثال قاعده فراق بسیار بسیار مثال مورد فقهی خیلی خوب و مورد عملی هست که اون بحثم به حمدالله شد. فقط این عرض بکنم باز مرحوم شهید صدر از نظر اینکه استصحاب فرد مردد جاری بشه یا نه، مسئله رو 12 صورت کرده ایشون و اقسامی رو در اینجا ذکر کردن. حتما آیون حوصله کنید، مطالعه کنید، حالا دنبال این نباشید که این الان کی برای ما اتفاق میفته. ما تو مباحث علمی ما بحث رو مطرح بکنیم، حالا عرض میکنم الان بالفعل بگیم آقا حالا کی تو بیابون الان دیگه جی پی اس همه دارن دیگه، همه قطب نما دارن، کجا دیگه اشتباه قبله اصلا معنا داره؟ نه، اینا لازمه که ما این نحوه اجرای این اصول عملیه کجا از جاری میشه، کجا جاری نمیشه، کجا معارضه است، کجا حکومته، برای آقایون کاملا روشن باشه. دنباله بحث رو انشاءالله شنبه میگیم، فردا هم که بحث تفسیری داریم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.